فنون تدوین خاصی که ما داریم استفاده میکنیم. بله. مثلا عموما برای فیلم های سینمایی از پریمیر استفاده میکنم، برای تولیدات تلویزیونی بیشتر از ادیوس استفاده میکنم.
بله.
اینها تمامشون بستگی به این داره که ما پیامی که داریم تولید میکنیم رسانمون چیه. آیا رسانه ما رسانه تلویزیونی است؟ آیا رسانه ما رسانه سینماست؟
پس اینجا عامل تعیین کننده اون کانال رسانه‌ای هستش که قرار پیام رو منتقل بکنه.
مهمترین بخشه که ما حالا چی رو می‌خوایم استفاده کنیم. حالا یه بحثایی هم داره، وقتی در مورد سخت افزاری استفاده می‌کنیم، مثلا ما از دوربین که داریم استفاده می‌کنیم،
بله،
حالا بعد نیست که مخاطبای اینو داشته باشن که ما تقریبا نزدیک 24 تا نمای مختلف داریم. این نما حالا بله. به این شکل انجام میشن که فاصله بین دوربین و سوژه رو اندازه گیری میکنن، زاویه بین حالا دوربین و سوژه که نماهای دروش یا کلوزآپ که دارن میگن، نمای فول کامل، تمام اینا هر کدومشون به نحوی یک پیامی رو به مخاطب میخواد نشون بده.
درست.
به عنوان مثال شما وقتی یک نمای لانگ شات داری، یک نمای دور داری، این نما به عنوان نمای معرف محسوب میشه. وقتی شما یک نمای نزدیک رو دارید، شما میخواین واکنش های در واقع سوژه یا بازیگر خودتون رو به مخاطب نشون بدید. تک تک اینها پس یک جنبه رو از اهداف پیام میخوان منتقل کنن که ما نباید ازشون غافل بشیم.
بله، پس با توجه به اهداف یک پیام اون جنبه های سخت افزاری هم استفاده میشه. سپاسگزارم از شما خانم گردکاهد عزیز. ما فرصت داریم که صحبتمون ادامه بدیم یا نه؟
فرصتون برای این گفتگو تمام شده.
بله.
متشکرم از آقای دکتر محمدی.
خیلی ممنون.
منم ازشون سپاسگزارم و اینکه انشالله بله بتونیم در جلسات بعدی و مباحث بعدی سواد رسانی از حضور شما بیشتر استفاده بکنیم. سپاسگزارم.
ممنونم.
خداحافظ.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. ما امروز این توفیق را داریم که در خدمت میهمان گرانقدر و بزرگواری باشیم، جناب پروفسور دکتر منوچهر صحبایی.
خب در خدمت یکی از هنرمندان عزیزمون آقای خمسه هستیم که سالیان سال هست در عرصه نمایش‌های خیمه‌شان.
راجع به اعطای گواهینامه هنری به هنرمندان ما امروز داریم بحث می‌کنیم آقای چهر.
مؤسسات خیلی زیادی تو اون هستن، دارن تولید کتاب می‌کنن. حالا به صورت
دقایقی در خدمت استاد سعدی افشار باشیم از هنرمندانی که
درود بر شما. تشکر می‌کنم از حضور شما در برنامه هفت اقلیم.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
هفت اقلیم.
هفت اقلیم.
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنج شنبه
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
حالا چند خبر فرهنگی و هنری هشتم تیر ماه. برگزاری دوره‌های مجازی برای کودکان و نوجوانان دارای محدودیت شنوایی. اندازی سامانه مرکز مجازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دوره‌های مجازی ویژه کودکان و نوجوانان دارای محدودیت شنوایی به زودی از سوی این نهاد فرهنگی برگزار می‌شود. در دوره نوشتن خلاق کودکان و نوجوانان، این افراد بعد از آشنایی با سبک‌های گوناگون داستان نویسی می‌توانند نظرها و ایده‌های نابی برای داستان خود انتخاب کنند و آن را پرورش دهند و تبدیل به داستان کنند. گفتنی ثبت نام در این دوره‌ها رایگان است و علاقمندان برای دریافت اطلاعات و ثبت نام تا 15 تیر ماه می توانند به پایگاه مجازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی kpf.ir مراجعه کنند. انتشار آیین‌نامه اجرایی مسابقه 3 دقیقه با کتاب. مسابقه کتابخانی 3 دقیقه با کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخانی با بهره گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی، آشنایی و انس دانشجویان با کتاب و به اشتراک گذاشتن تجربه‌های کتابخانی آنان از 15 تیر ماه برگزار می‌شود. این رویداد برای نخستین بار و به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی اجرا می شود و موضوع اصلی آن معرفی کتاب از سوی دانشجویان است. علاقمندان به شرکت در این مسابقه باید بهترین کتابی را که خوانده اند در قالب یک ویدئو 3 دقیقه ای در فضای مجازی معرفی کنند. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با دبیرخانه جشنواره به این شماره تماس بگیرند: 021-6697-11-84. در بخش پیشین گفتگو خانم دکتر وصالی عزیز درباره اجزای پیام برای ما گفتید، فرمودید که هدف پیام خیلی مهمه و بله، روش‌های اقناعی از دیگر اجزا هم خواهش می‌کنم حالا در این فرصت بفرمایید.
گفتیم هر پیام رسانه‌ای 4 جزء اصلی داره. اولیش هدف بود، دومیش تکنیک‌هایی بودن که به کار گرفته شده بودن برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، بله، و سومیش میشن جنبه‌های سخت‌افزاری و فنی. همونطور که آقای دکتر فرید محمدی هم فرمودن، ما برای اینکه یک پیام رو به دست مخاطب برسونیم خیلی مهمه که از چه رسانه‌ای داریم استفاده می‌کنیم. بله. مثلا اگر قرار باشه که ما یک پیام رادیویی تولید بکنیم، یک سری خصوصیات براش ایجاد می‌کنیم، و اگر قرار باشه یک پیام تلویزیونی یا یک پیام در سینما و در شبکه‌های اجتماعی باشه، یک نوع پیام دیگه یک نوع ابزارهای دیگه براش به کار می‌گیریم.
بله.
در مورد زاویه دوربین صحبت کردن، من میخوام بگم که خیلی چیزها هستن که میتونن ما رو تحت تأثیر قرار بدن. شما شاید در شبکه‌های اجتماعی دیده باشید که مثلا یک زیرنویس یک تصویر چگونه میتونه افکار عمومی رو هدایت بکنه به سمت اینکه از اون عکس یا تصویر تعریف بکنن، نه، یا ازش بد بگن، یا نوع تصویری که انتخاب شده. خب گاهی وقتا ما به شوخی به دوستان میگیم که تصویری که شما مثلا از قدیم دارید میبینید، از حالا مثلا زنانی که در قدیم بودن، از همسران پادشاهان، در یک حالت خاصی منجمد شده و شما الان در طول سالیان به این نتیجه رسیدید که از کدام زاویه جذابتر به نظر میرسید. ما با توجه به اینکه زاویه دوربین رو چگونه تنظیم بکنیم، بله، قادریم که یک حس خاصی رو به مخاطبمون القا بکنیم. مثلا وقتی زاویه دوربین از پایین باشه، ممکنه که یک جور ابهت در فرد ایجاد بشه، یا اگر که نور رو از بالا به صورت کسی به تابونیم، ممکنه او رو وحشتناک نمایش بدیم.
بله.
اما اگر نور مستقیم تو صورتش باشه، میتونیم اون رو یک فرد معنوی و روحانی نشون بدیم. اینکه زاویه دوربین بسته باشه یا باز باشه، همطور که به درستی اشاره کردن، ما 24 حالت زاویه دوربین داریم که قادر حس‌های مختلف در مخاطب ایجاد بکنه. بنابراین فهم اینکه ما ابزارهایی وجود دارن مثل فتوشاپ، مثل همین زاویه دوربین، نورپردازی، صحنه پردازی، رنگ‌هایی که در محیط استفاده میشه و خیلی چیزهای دیگه، به عنوان یک ابزار مثل فتوشاپ قادر هستن که تفاوت ایجاد بکنن در ذهن مخاطب نسبت به حسی که از اون پیام میگیره و میتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه.
بسیار خوب، آخرین جزء از اجزای پیام باقی مونده. اگر اجازه بدید،
بله،
حالا گفتگوی تلفنی داشته باشیم با دبیر کارگروه مود و لباس در برنامه‌های پیشین اشاره کردیم که لباس هم یک رسانه است و حالا خیلی خوبه و خیلی خوشحالم که در سال‌های اخیر ما یک کارگروهی با این هدف و با این عنوان داریم، مد و لباس، موضوعی که در همه جوامع انسانی به ویژه در جامعه ما که ارزش‌های مخصوص به خودش رو هم داره بسیار داره اهمیت هست.
بله، به خصوص اینکه ما در مورد لباس به عنوان یک رسانه بسیار مؤثر
دقیقاً همینطوره.
بله.
حالا خوشحالم که سلام می‌کنم به شما خانم شفاپور عزیز، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان گرامیتون و عصر شما هم بخیر باشه.
متشکرم. درباره نمایشگاه ملی عفاف و حجاب می‌خوایم با هم گفتگوی داشته باشیم سرکار خانم، که اگر اشتباه نکنم از چند روز دیگه، از 18 تیر ماه قرار هست برگزار بشه. درست عرض کردم تاریخشو؟
بله دقیقاً درست فرمودین، از 18 تیر ماه تا 24
در مصلا.
بله در مصلا اولین نمایشگاه تخصصی عرض محصولات حجاب و عفاف.
اولین پرسشی که در ذهن من ایجاد شد و میدونم تو ذهن خیلی های دیگه هم این پرسش ایجاد شده اینه که مگه تو دوران کرونا نیستیم؟ خیلی از نمایشگاه ها و خیلی از دور همی ها و نشست ها به دلیل شرایط موجود لغو شدن، شما خیال دارید چی کار کنید؟
ببینید، ما طبق برنامه‌ای که در برنامه سال 99 کارگروه بود این رو جلو رفتیم، فراخوانش رو از تقریبا 3 ماه قبل اعلام کرده بودیم و با ستاد کرونا هم ارتباط داشتیم و تا الان با شرایط فاصله گذاری اجتماعی و اون پروتکل هایی که وزارت بهداشت دادن با عرض محصولات به صورت تخصصی موافقت شده، اما حالا این هم منوط به اینه که ما در هفته آینده که این رویداد رو داریم امکانش هست که برگزار کنیم یا خیر، که این باید ستاد کرونا به ما اعلام کنه، ولی ما منوط به اونم نیستیم و قرار بر اینه که اگر این اتفاق نیفته به صورت مجازی
بله
این برنامه رو ما در شکل شمایل جدید ارائه بدیم.
خیلی هم خوب. به همون بگید خانم شفاپور عزیز که روی کرده نمایشگاه امسال چی هست، چه هدفی رو دنبال میکنه و چه بخشهایی داره؟
همونطور که شما فرمودین و مهمان گرامیتون روی بحث رسانه و مد، خب من خودم چون به هر حال یک رسانه ای هستم اعتقاد به این دارم که مد در کنار رسانه میتونه خیلی خوب این صنعت رو نشون بده، همونطور که در کشورهای دیگه هم ما داریم کار رو انجام میبینیم و به وضوح میبینیم که چقدر نقشش پررنگ هستش. ما قرار بر این که در این نمایشگاه، چون خب شب عید ما درگیر شدیم با بحث کرونا و طراحان ما در واقع تولیدی هایی که داشتن، طرحایی که ارائه دادن نتونستن به بازار وارد کنن و ورود بدن، اومدیم به این سمت که این رو، این نمایشگاه رو ارائه بدیم که محصولاتشون در اینجا دیده بشه. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور یکی از اهدافش این هستش که ما تعمیق بدیم الگوهای ایرانی اسلامی رو، نشون بدیم که الگوهای ایرانی اسلامی جا برای کار زیاد داره و میتونه حتی به عنوان یک برند در سطح جهان معروف بشه. همینطور که الان شما شاهد هستین که سوزندوزی ها و رودوزی های بسیار زیبای ما در کشور با توجه به تنوع اقوامی که در کشورمون داریم وجود داره.
بله.
که میشه گفت متاسفانه تعدادی از این سوزندوزی ها از این رفته که کارگروه چون هدفش و برنامهش ساماندهی کردن این فرهنگ هست، اینها رو ما تقویتشون کردیم، اینها رو رو کار آوردیم و اساتیدی که در تجربیات بسیار زیادی دارن و به عنوان پیشکسوت هستن دعوت کردیم و در واقع این سنت ها رو ما احیا کردیم.
بله.
سنت هایی که الان در کشورهای دیگه از این سوزندوزی های ما به نحو احسن در روی لباس و مدهای خودشون دارن،
همینطوره و واقعا هم زیبا و دیدنی هستن. سرکار خانم، زمانمون خیلی نیست، میخوام تقاضا کنم درباره بخش های خاص نمایشگاه امسال.
بله. ما اولین بخشی که داریم به صورت علمی ترویجی ما هست که ورکشاپ های تخصصی در این حوزه مد و لباس رو برگزار میکنیم با اساتیدی که به صورت علمی و کاربردی دارن در سطح کشور کار میکنن و همچنین بخش مسابقه ایده تا اجرا داریم که در این مسابقه یکی از جذاب‌ترین مسابقات قسمت هایی هست.
بله.
که مخاطب زیاد داره و برش چادر و لباس هایی که پوشیده هست رو اونجا به صورت مسابقه انجام میدن و بخشی که ما چادرهای کهنه رو تحویل میگیریم و چادر نو و به هر حال با ترکیب سنت و کنار مدرنیزه.
بله.
یک چادر زیبا تقدیم مردم.
خیلی هم خوب، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ما هم منتظر میشیم ببینیم هفته آینده چه اتفاقی میفته.
سپاس و خداحافظ.
با با دبیر کارگروه مد و لباس درباره نمایشگاه ملی عفاف و حجاب صحبت کردیم.
چه خبر اینجا؟ عزای حسین که در راه حق شهید شد؟ عزای حسین با پول و برنج و روغن انگلیسی های حق کش؟
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخواییم. ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
دریچه ای به دنیای سینما و تئاتر، روزهای سه‌شنبه از هفت اقلیم.
ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشم ها خمار از تراخم است.
با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
نه من نگفتم، گفتم صبح زود.
تو گفتی الان ساعت 4 صبح.
خب منظورم همون صبح زود بود دیگه خانم. شاد قبل از چای که دیگه نصف شب میشه.
هفت اقلیم
سینما با تئاتر در هفت اقلیم.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم.
من طرف حقم. بحث زیادی وقتش نیست. دوران میان اونا میکشنت.
دریچه به دنیای سینما و تئاتر.
کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟ با این نرو بیرون، برو یارو رو ببین. اگه مأمور فرمون نبود پولش ازش بگیر، یه جنس ببر بهش بده.
متن و موسیقی نور و حرکت صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
اگر علیه ظلم بر نخیزد، او را در میان همان نکبتی داخل خواهند کرد که آن حاکم ظالم وارد شده است. پس بر ماست که خود را برای نجات از بند این اهریمنان آماده کنیم.
هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنج شنبه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. دیوار نگاره جدید میدان ولیعصر رو دیدید؟
بله، بعضی موقعا توجهم خوب خیلی جلب میکنم، خیلی تصاویر قشنگی داره و پیامای خوبی هم توی هر عکسش هست. این هفته که خب به خاطر اینکه برای مثلا دخترم خیلی توجهمو جلب کرد، من خودم هم سورپرایز شدم، فکر نمی‌کردم به خاطر روز دختر دیوار نگاره رو تغییر بدن.
یه وقتایی به دیوار نگاره نگاه می‌کنم، حالا وقتایی که اینجا منتظر ماشینم یا منتظر کسیم، چرا نگاه می‌کنم به دیوار نگاره، من دوست دارم اینا رو.
دیوار نگاره میدان ولیعصر که به مناسبت دهه کرامت رو نمایی شد، چی دیدی تا الان؟
نه هنوز موفق نشدم ببینم. والا مسیرم این چند روزی اونجا نبوده، ولی شنیدم که عوض شده و شنیدم که تصویری که گذاشتن مناسبت روز دختر رو داره و شنیدم که زیرش یه حدیث از حضرت محمد قرار دادن. خیلی خوشحال شدم که اهمیت دادن به روز دختر، به دخترای گلمون.
تا حالا دقت داشتید که به مناسبت‌های مختلف دیوارنگاره‌ها تو سطح شهرها تغییر می‌کنن؟
بله، خب هر کسی توجهش جلب میشه به این که چرا مثلا به مرور زمان دیوارنگاره‌های تابلوها تغییر پیدا می‌کنه. وقتی خب دقت می‌کنیم می‌بینیم که به روزای هفته یا به تاریخ‌هایی که مهمه ربط داره.
بله، به مناسبت‌ها تغییر میدن دیوارنگاره‌ها رو. دیدم اینو.
معمولاً برداشتتون از تصاویر و پیامی که دیوارنگاره‌ها دارن چیه؟
خب من همیشه پیاماشونو میخونم، بعضی موقع هم راجبش فکر میکنم.
فکر میکنم تأثیری که تصویر میذاره خیلی بیشتر از پیامه، چون گاهی وقت نداری که بخوای زیاد دقت کنی، ولی به لحظه که یه چیز رو میبینی توی ذهنت موندگار میشه من خودم اینطوریم، وقتم کمه، وقتی عجله دارم، وقتی فقط یک نظر به اون تصویر نگاه میکنم اون تصویر تو ذهنم موندگار میشه و قطعا بهش فکر میکنم بعدا، چون وقتی نگاه میکنم فکرمو درگیر خودش میکنه، اون پیامی که میخونم ذهنمو درگیر میکنه، ولی در دراز مدت تاثیر اون تصویر رو ذهنم بیشتره.
خب خیلی وقتا هم عجله دارم نمیتونم پیامو بخونم، فقط تصویرشو میبینم، ولی خب مثلا دیوارنگارایی هستن که پیامای خیلی خوبی هم دارن و خیلی تاثیرگذارن. خب معمولا اونایی که پیامشون کوتاه‌تره میتونن تاثیر بیشتری بذارن، ولی خب اگه پیام بتونه بیشتر از طریق تصویر به آدم منتقل بشه میتونه تاثیر بیشتری داشته باشه، چون توی ذهن آدم میمونه.
اگر از طریق دیوارنگاره‌ها بخوایم مخاطب بیشتری رو جذب کنیم، چه ویژگی‌هایی رو باید به نظرتون داشته باشن؟
فکر می‌کنم رنگ اون تصویر، اون انتخاب درست تصویر و پیام کوتاه، پیامی که تو یک نگاه شما اونو ببینین و تو ذهنتون بسپره که منظورشون از انتخاب این تصویر چیه، اینجوری تاثیر بیشتری به نظرم داره.
به نظر من باید کیفیت تصاویر رو بالا ببرن، توی تصاویر رنگ‌های شادتر استفاده کنن، جذابیت و واقعیت بیشتری داشته باشه، یعنی اتفاقایی که توی الان میفته، توی این زمان میفته بهش توجه بشه. و خب اگه بخوام مخاطب بیشتری داشته باشم باید یه پیام عمومی رو بهش توجه کنم، برای اینکه همه در نظرش دارن و همه سلیقه و همه قشر جامعه رو در نظر بگیرن. و به نظر من تیمی که میخواد اون دیوارنگاره رو طراحی کنن باید تواناییشون بالا باشه و هم جامعه و افراد رو بشناسن و هم تو تبلیغات خیلی وارد و خبره باشن.
و اگه قرار پیام نوشتاری توی اون تصویر باشه باید جوری باشه که کوتاه باشه و در کوتاه مدت بتونه یه عابر اون پیام رو بخونه یا کسی که داره از وسیله نقلیه استفاده می‌کنه.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
چه توضیحات خوبی دادن شهروندانمون.
فکر می‌کنم نکات خوبی اشاره
کردن. فکر می‌کنم کامل کننده نکاتی بود که شما اشاره کردید بهش. اگه مایلی توضیحی درباره این گزارش دارین بفرمایین. در غیر این صورت بریم سراغ آخرین بخش از اجزای پیام.
بله اتفاقا دوستان نکات خیلی خوبی رو گفتن. ما خیلی وقتا به عنوان یک مخاطب قادریم تشخیص بدیم که یک پیامی که جذاب هست چه ویژگی هایی میتونه داشته بله. باشه و اینها دقیقا برمیگردن به همون اجزای پیام، یعنی سازندگان پیام زمانی که باهوش باشن قادرن از این ابزارها برای تحت تاثیر قرار دادن ما استفاده بکنن. مثلا دوستان اشاره کردن به اون جلوه های بصری و استفاده از رنگ ها که ما این رو توی آیتم آخرمون قرار بهش اشاره بکنیم، اینکه چاشنی ها چه تأثیری دارند و چگونه جذابیت های بصری میتونیم ایجاد بکنیم برای مخاطبینمون و اینکه اصلا متفاوت هست اینکه یک پیامی که ما به شکل متنی داریم دریافت میکنیم با پیامی که به شکل تصویری دریافت میکنیم اثرات متفاوت بر مخاطب ایجاد میکنن و کسی منکر این نمیشه که پیام های تصویری قادرند اثرات خیلی عمیق بر مخاطبانشون بله. ایجاد بکنن و البته دیوار نوشته ها با توجه به اینکه حالا بسته به اینکه با چه هدفی و با چه موضوعاتی در نظر گرفته شده باشن میتونن تأثیرات متفاوتی بر مخاطبانشون ایجاد بکنن. اما چهارمین آیتم رو ترجیح میدم بگم و بعد اگر لازم شد مجددا راجع به همین بحثی که دوستان داشتن در گزارش صحبت بکنیم. چهارمین جزئی که در هر پیام رسانه‌ای وجود داره چاشنی ها هستن.
بله.
چاشنی ها مثل همون نمکی هستن که ما به غذا اضافه میکنیم، زیادش میتونه غذا رو شور بکنه اما کمش هم حتما غذا رو از بیمزگی نجات میده. موسیقی، زیبایی، عواطف، جلوه های بصری، رنگ ها و ماننده اینها چاشنی ها هستن. اگر خاطرتون باشه ما یک برنامه داشتیم که راجع به موسیقی صحبت کردیم به عنوان یک
رسانه،
بله رسانه مجزا و مستقل، اما اینجا موسیقی نقشش کاملا متفاوته و به عنوان یک چاشنی استفاده میشه. فکر میکنم یه فرصتی بگیریم و بعد من راجع به این بحث موسیقی چون مهم هست تفاوتش بین این چاشنی بودن و رسانه بودن صحبت
در میکنم. ادامه برنامه هر جا که فرصت بشه با شما خواهیم بود.
متشکرم.
Thank you.
هفت اقلیم تا ساعت 21 ادامه داره. در اقلیم دانایی برنامه امشب کتابی از زنده یاد امیر حسین فردی رو به شما معرفی کردیم و حالا قرار هست به کتابخانه مردمی با همین نام در مشهد سر بزنیم. خانم شجاعی عضو شورای سیاست‌گذاری کتابخانه مردمی استاد امیر حسین فردی با شما صحبت میکنه.
کتابخانه مردمی امیر حسین فردی کتابخونه که راه اندازی شد دی ماه سال 92 با استقبال خیلی خوبی از طرف اعضای کتابخونه مواجه شدیم و کار ادامه پیدا کرد. یعنی تقریبا در عرض یک ماه ما 70 نفر عضو میتونستیم جذب کنیم، در صورتی که هیچ تبلیغات آنچنانی هم نکرده بودیم. 5 اردیبهشت سال 93 افتتاحیه رسمی کتابخونه در سالگرد درگذشت آقای امیر حسین فردی گرفته شد. یکی از فعالیت‌های کتابخونه رو میخوام عرض کنم، مثلا ما توی بحث کتاب و کتابخانی که ما نگاه توانمندسازی فعالیت میکنیم، کتابخونه مردمی توی تمام ابعاد، یعنی از بحث مشارکت مالیش که یه ماهیانه کمک میکنن به کتابخونه، هم خود اعضای کتابخونه میتونن کمک کنن، هم یه سری خیرینی که دغدغه بحث توانمندسازی کتابخونه رو دارن کمک میکنن، هم یه سری طرحهایی هم خودمون داریم هم اعضا بهمون پیشنهاد میدن. مثلا ما یه مسابقه کتابخوانی راز درخت کاج برگزار کردیم که زندگی دختر 14 سال است که سال 60 توسط منافقین شروع میشن، شهید زینب کمایی. این مسابقه کتابخوانی که ما ویژه دختران برگزار کردیم با استقبال خوبی از طرف دختران مواجه شدیم. بعد یه دختر پیشنهاد داد که این کتاب باید دست به دست بشه و تعداد بیشتری رو بخونن. مثلا گفت من خودم توی کلاسمون اینو دادم همکلاسیام بخونن. این خودش با یه دونه کتاب دست به دست بشه و تعداد بیشتری رو بخونن. این یه جرقه شد در ما که انجمن کتاب شهید زینب کمالی رو راه اندازی بکنیم. انجمن کتاب به این صورت بود که این نفر میمد سرگروه میشد و کتاب و امانت میگرفت، مسئولی میشد که این کتاب رو دست به دست کنه که حداقل 3 نفر دیگه یا بیشتر بخونن. الحمدلله ما این طرح رو که انجام دادیم توی چند مرحله، توی مرحله اخیری که انجام دادیم 70 تا سرگروه داشتیم که این 70 تا سرگروه حداقل این کتاب رو به 3 نفر داده بودن بخونه و در نهایت یعنی هلوش مثلا 3000 نفر این کتاب رو خونده بودن توی این طرح کتابخوانی انجمن کتاب. بعد یه برنامه دیگه که داشتیم صندوق کرایه کتاب کتابخونه بود که ما یه بحثی توی تشکلات داریم که تشکلات برای بحث کتابخوانی دنبال کتاب میگردن، یعنی کتابی که متناسب با ذائقه مخاطبشون تو رده سنی مختلف کودک نوجوان بزرگسال باشه، نیازمندی که شناسایی بکنن و اینکه هزینه خرید کتاب هم مهمه، اینکه اصلا یه تعدادی کتاب خریداری میشه و بعد شاید نتونه ازش استفاده بکنه، یه مسابقه برگزار میشه و بعد استفاده نمیشه. صندوق کرایه کتاب یه سری کتاب برای مخاطب کودک نوجوان بزرگسال شناسایی شده، این کتاب ها رو کرایه میدیم به تشکل ها، یعنی میتونن مثلا 30 تا کتاب که میخوان بگیرن برای هر کتابی مثلا 1000 تومن میدن، مثلا میشه 30000 تومن و یه مدرک شناسایی میتونن این کتاب رو کرایه بگیرن برن مسابقه کتابخانیش رو برگزار کنن و یه سری کتاب هم سوال های مسابقه کتابخانیش رو ما طراحی کردیم در اختیارشون قرار میدیم. این باعث میشه دست اون مربی که توی تشکل بازه، یعنی هم کتابی که شناسایی شده رو میتونن در اختیار داشته باشن و هم با هزینه اندکی بتونن یه بحث کتابخانی بده.
چه رسم خوبی است که از آن چه من دارم تو هم بهره مند شوی. تو چند ثانیه دیگر با رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد گفتگو